بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجة الله فی الارضین. و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء فکل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه من جهت اکله و شربه او کسبه او نکاحه او ملکه او امساکه او هبته او عاریته او شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا او بیع المی او بیع المیتة اب الدم او لحم الخنزیر او لحوم السباع من صنوف سباع الوحش اب الطیر او جلودها اب الخمر او شیء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. از توجه بفرمایید به بحث امروزتون. این حدیث با برکت طهر العقول میتونه مدرک برای احکام فقهیه کثیره ای باشه. آیا نگه داشتن کلب حائط یا کلب ماشیه، کلب گله، کلب حائط که بدون اونها قوام زندگی انسان به هم میخوره دیگه، توی محلاتی خصوص باشه که تو اون محلات دزد و امثال ذالک زیاده، اگر نگه ندارد سگ خانه را بناست که هر روز تاراج ببرد. به همین روایت ببینید ایشان فرمود کل مأمورم به مما قوام هم به، هرچه اینجوری شد بیعش جائز میشه. حالا آجه میفرماد اون فرع شرعی رو با این روایت حلش کردیم. اگر یه چیزی شک کردیم، فرع دوم صدا خیلی بده الان چجوره؟ بازم گنگه؟ خب حالا این روزای اول ها درست بشه کار داره. بله؟ اکوشو ببنده، اصلا اکو ایناش خرابه. خیلی خوب، حالا ببینید اینجوری چجوره. اگر یک چیزی مالیت نداشت، اگر یک چیزی مالیت نداشته باشه قطعا بیعش جائز نیست. حالا اگر یک چیزی مالیت نمیدونیم داره یا نه، چون بی مبادله یه مال به ماله، اگر یک چیزی نمیدونیم مالیت داره یا مالیت نداره، بفرما کمش کنیم ببینیم چجوره. اون درس بعدی با همینه صدا میپیچه اب نداره. حالا گفتن آخه یکی دیگه هم هست اون درست نشو کو اون سیما آماده آقا برق نگیرته. خب حالا بهتر شو. بله خیلی. اگر یه وقت شک کردم یه چیزی مالیت داره یا مالیت نداره، به ما اینکه به مبادله مال به ماله، اگر چیزی مالیت نداشته باشه بیعش درست نیست. حالا اگر شک کردم یه چیزی مالیت داره یا نداره، بیعش صحیحه یا نه. مثلا 3 تا دونه گندم، 4 تا دونه گندم، ارزش عرفی یه دونش مالیت نداره. حالا اگه 7-8 تا دونه شد، شک میکنم مالیت داره یا مالیت نداره. ای جائزه یا نه؟ آیا نمیشه به اون قسمت از روایت شریفه که فرمود کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات فهازا کله حلال بیعه و شراعه تمسک کرد، بگیم علایال ولو کمه اما منفعت که داره به قدر خودش، بنابراین ولو شک داری در مالیتش اما بیعش جائزه. بله اگر یه چیزی مسلم شد که مالیت نداره بیعش جائز نیست، اما اگه شک کردی و منفعت داشت به حد خودش منافعی داشت بیعش جائز میشه به برکت این روایت شریف. این که گاهی از این فروع قبلنم گفتم الانم عرض کردم بازم این بحث ضمن روایت عرض میکنم، برای اینکه فکر نکنید صرفا تطبیق یه روایت و تمام، بعدن کار با این روایت شریف خیلی داریم، همین الانم میخوام اذهان شریفتون بیدار باشه که داریم چه روایتی میخونیم. امام روحی له الفدا فرمودن عنوان بیع دو وجه ممکنه داشته باشه، عنوان بیع و شراء، عنوان تجارت، یک وجهش وجه حلاله یک وجهش وجه حرامه، اینجور فرمودن دیگه روحی له الفدا. وجه حلال از بیع رو که اگر بیع و شراء رو به اون وجه انجام بدی صحیحه. دیروز امام علیه السلام در روایت فرمود، حالا میخوایم ببینیم بیع و شراء یعنی تجارت رو به چه کیفیتی اگر انجام بدیم باطل خواهد بود، بیع چجوری اگر انجام بشه بیع صحیحی، چه چیزاییه که بیعش بیع باطله. ایشان دو تا ضابطه میفرمان اگر یه چیزی درست توجه کنه، اگر یه چیزی به گونه ای شد که عرف به طور مطلق بدون اینکه قید به جهتی از جهات بزنه گفت هازا فاسد، یا گفت یکون فی هازا شیء فساد، اگر یه چنین طوری شد اون چیز بیعش باطل خواهد. میدونید فساد به معنی خروج شیء عن نظم ول اعتدال دیگه، معنی لغوی فساد یه چیزی از حالت اعتدال خارج بشه، اینو بهش میگن فاسد شد. اگر عرفاً به یه چیزی اطلاق فاسد شد بدون اینکه فسادش مقید به یه جهتی از جهات بشه ها، خب در این صورت بیع او باطل خواهد. چه چیزیست که عرف بدون اینکه او رو مقید به جهتی از جهات بکنه همینطوری میگه هازا فاسدون، بستن جزمن بدون اینکه قیدش بزنه میگه هازا فاسد. معلوم اگر چیزهایی باشن که فقط یک جور منفعت عقلائیه دارن، اون منفعت عقلائیه هم مورد نهی شارع مقدس قرار گرفته، نتیجه این خواهد شد چه یک منفعت عقلائیه داره، اون منفعت مقصوده عقلائیه هم مورد نهی شارع قرار گرفته، پس شرعن اون چیز ارزش نداره. فرض بکنید گوشت خوک فقط یک منفعت عقلائیه ممکنه داشته باشه، اونم چیه؟ اکل دیگه. اگر شارع مقدس گفت خنزیر رسته، خنزیر رو نخورید، من کرد از اکلش، یعنی اون منفعت مقصوده ی عقلائیه واحدی که خنزیر داشت شارع من ارد ازش کرد، معلومه این چیزی که شارع ارزش نداره دیگه. یه وقت یه چیزی چند جور منفعت داره، شارع فقط از یکیش نهی میکنه، اون از مالیت نمیفته. مثلا فرض بفرمایید تلویزیون چند جور منفعت ممکنه ازش ببرید، یه منفعت اینه که اخبار گوش بده، یه منفعت اینه که اون خزعبلاتی که کانال 3 میذاره اون آخرهای شب اونا رو گوش بده، یه منفعت اینه که موسیقی مطرب گوش بده. خب بعضی از اینا من هیگون انه فی نظر شاره، اما این موجب میشه که تلویزیون از مالیت بیفته، که اگر مثلا فلان مغازه تلویزیون آورد قسطی داد بگیم شرعن دیگه این مالیت نداره بیعش باطله، اینطور که نیست که. اگر یه چیزی پیدا بکنید که فقط یک جهت منفعت اغلایی داره و اون جهت منفعت اغلایی هم مستقیمن مورد نهی و رد و حمله شارع مقدس قرار گرفته، معنای این نهی این است که اون چیز پیش شارع هیچ ارزش و مالیتی ندار، مالیت که نداشت میشه بیعش باد. حالا اگر یه معکولی داشته باشیم که فقط فایدش اکل، شارع از اکلش نهی، مشروبی داشته باشیم که فقط فایدش شرب، شارع مقدس از شربش نهی کرد، مثل خمر، ملبوسی داشته باشیم که فقط فایدش لبسه، لباس حریر مثلا، حریر خالص، ذهب خالص که فایدش فقط لبسه، شارع از لبسش نهی کرد، این معلوم میشه مالیتش ساقط شده، مالیتش که ساقط شد بیعش باطله. اینجاست که میتونیم بگیم هاذا فاسد، اشاره بکنیم به لباس حریر بگیم هاذا فاسد به طور مطلق. این مثل تلویزیون نیست که بگیم هاذا فاسد من جهت موسیقیش و غیر فاسد من جهت اخبارش. اگر مثل تلویزیون بود بیعش باطل نبود، اما این چون جوریست که فقط یک منفعت مقصوده ی اغلاییه دارد و شارع مقدس از آن یک منفعت مقصوده ی اغلاییه نهی کرده، مالیتش از بین میره، مالیتش که از بین رفت، یکون و فیه الفساد، بدون اینکه لازم باشه قید بزنیم. عرف مطلقا میگه این فاز آفاسه. اگر یه وقت یه چنین چیزهایی داشتین طبیعتاً بیعشون باطل خواهد، یا اگر یه چیزی داشتین که منفعت مقصوده ی اغلاییش منحصره در کسبه، اغلا فقط از این استفاده میکنن برای اینکه کسب درآمد بکنن و این کسب رو شارع ازش نهی کرد، خب بازم معلوم میشه یه منفعت داشت، اون منفعتم مورد نهی شارع قرار گرفت، بیعش میشه باطل دیگه. هاذا فیه الفساد، میتونید مثال بزنید براش؟ یه چیزی که فقط یه منفعت داره، اون منفعتش هم فقط کسب، شارع هم از این منفعت نهی کرده، یکونو فیه الفساد. مثل چی؟ مثل آلات قمار، اینطور بفرمایید دیگه، آلات قمار، نرد و امثال ذالک، اون چیزایی که آلت قمار هستن منفعتشون فقط منفعت قماره، به چه درد میخوره این پلاستیکای نرد دیگه، به چه دردی میخوره؟ منفعت مقصوده ای که یقابل به اضائه المال ندارن اینا، که شارع مقدس از این منفعت هم نهی کرده. خب اگر از این منفعت نهی کرد و این تنها منفعت این شیء، مالیتش از بین میره، مالیتش که از بین رفت، یقال و به نسبت اله که انه فاسد، این بیعش باطل. یا اگر چنانچه شارع مقدس از ملکیت یه چیزی نهی کرد، نهی از ملکیت قطعا نهی تکلیفی که نیست، که یه مورد نداریم که شارع مقدس بگه فلان چیز ملک نمیشود، تکلیف هم اصلا ملک شدن یا ملک نشدن یه امر اختیاری نیست، عمل انسان نیست تا مورد تکلیف قرار بگیره، که ملک یه امر اعتباریه، لذا شارع مقدس ممکنه اعتبارش بکنه، ممکنه اعتبارش نکنه. نهی هم اگر ازش کرد نهی وضعیه، نه نهی تکلیفی. اگر شارع مقدس نسبت به ملک یه چیزی نهی کرد، گفت این به ملکیت در نمیاد، و اگر به ملکیت در نیومد علل قاعده بیعش هم باطله، چون منفعت مقصوده یه اغلاییه، چیزی که به ملکیت در نیاد ولو منفعت مقصوده یه اغلاییه داشته باشه، اما بی مبادله یه ملک هست، چیزی که ملک نیست که بیعش جایز نیست. میتونید مثال بزنید برای چیزی که به ملکیت در نمیاد؟ بله، مثلا فرض بفرمایید میگن خنزیر. حالا خنزیر چون برای اکل به خنزیر مثال زدیم، یه مثال دیگه بزنیم. مثلا بله، هر، مثلا هر، انسان هر به ملکیت کسی در نمیاد، وقتی به ملکیت کسی در نمیاد بیعش باطل. البته انسان هر از اون مثال هایی نیست که یقال انه فاسد به طور مطلق بگیم هاذا فاسدا. حواستون باشه مثلا این آقا انسان هره، به ملکیت که در نمیاد، اما اگر بهش اشاره کنم لا سمع الله، این آقا نه این جای آقایی استاده باشه، بهش اشاره کنم بگم انت فاسدون، میگه انت و پدر جد و که فاسد، نمیشه که به طور مطلق بهش گفت فاسد که. منتها همینقدر که به ملکیت در نمیاد بیعش جائز نخواهد. از شما سوال میکنم، اگر شارع مقدس از امساک یه چیزی نهی کرد، از نگهداری یک چیزی نهی کرد، بیعه چنین چیزی جائز میشه یا جائز نمیشه؟ اگر نمیشه باید بگید چرا، کما اینکه اگر میشه باید بگید چرا. اگر شارع مقدس از امساک چیزی نهی کرد، آیا بیعه اون چیز جائز میشود یا جائز نمیشود؟ امساک، نگه داشتن. این دوستمون اعلی الله مقامه، ایشون بفرماد اگر شارع از امساک یک چیزی نهی کرد، معناش اینه که شارع هیچ جور تصرفی رو در این چیز اجازه نداده دیگه. چیزی که نمیشه نگهش داری، یعنی تصرف هم درش نمیشه بکنی دیگه. و اگر نشه تصرف درش بکنی به نهی شارع، یعنی مالیتش پیش شارع چی شده؟ ساقط شده. ساقط که شد یکونو فیه الفساد، ساقط که شد میتونیم بگیم هازا فاسدون دیگه، به طور مطلق بگیم این فاسده، فاسد که شد بیعش جائز نیست. کما این که اگر شارع مقدس گفت فلان چیزا نمیتونی هدیه کنی به کسی، نمیتونی آریه بدی به کسی، خب چیزی که نمیشه آریه گرفت یعنی نمیشه توش تصرف بکنه، آریه گیرنده به عنوان هدیه اگه دادی توش نمیشه تصرف کرد، یعنی منافعش الغا شده پیش شارع، یعنی مالیتش از دست رفته، یعنی فاسد است به طور مطلق، یعنی بیعش جائز نیست. صبر بکنید، یه مثال بزنیم برای چیزی که امساکش جائز نیست. مثال برای چیزی که امساکش جائز نیست، مثلا فرض بفرمایید مثل آلات لعن که نگهداریشون جائز نیست، مثل بود، مثل کتب زلال اگر موجب زلال بشن، مثل ظروف ذهب و فضه که بعضی ها گفتن، خب اینا اگر نگهداری جائز نشد علال قاعده استفاده از منافعش هم، اگر شارع مقدس گفت ظرف ذهب رو نمیخوام نگر ندار یعنی استفاده هم نکن دیگه، دلالت التزامی داره، یعنی شارع منافعش رو الغا کرده، منافعش که الغا شد مالیتش الغا شده، مالیتش که الغا شد یقال به نسبت الی که انه فاسد، فاسد که شد بیعش جائز نیست. این یه بسته از مواردی که بیعشون جائز نیست که اگر بخوایم در یک ضابطه جمع کنیم میگیم کل امر یکون فیه الفساد، به طور مطلق نه من جهت من الجهات، یا بگو کل امر منهی عن از جهت اون منفعت مقصوده و غلائیش منهیون ان باشه و فقط یک منفعت داشته باشه که مالیت ساقط بشه، تمام اینا بیعشون اشغال ده. البته دو مورد دیگه هم داریم که بیع اون دو مورد هم باطله، اون دو مورد رو اجازه بدید جداگانه عرض کنم، اینا تطبیق بکنیم. دیر اومدی؟ و اما وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهت اكله و شربه او كسبه او نكاهه او ملكه تا آخر فهذا كله حرام محرم. ایشون میفرمان اما وجوه حرام از بیع و شراء، وجوه یعنی کیفیات، کیفیاتی که بیع و شراء اگر به اون کیفیت انجام بگیره باطله. فکل امر یکون فیه الفساد، هر چیزی که درش فساده، ببینید درش فساده یعنی به طور مطلق میشه بگی این فاسده، بدون اینکه مهیته به یه حیثیت خاص بکنی مثل تلویزیون یا رادیو. کل امر یکون فیه الفساد، من بیانیت بیان اون امر را داره میکنه، من ماه و منهی عن، از اون چیزهایی که منهی عن هست از چه جهت؟ سرا بالا منهی عن هست از جهت اون منفعت عقلائیه‌ای که داره، یعنی فقط یک منفعت عقلائی داره، اونم شارع نهی کرد، که اگه اینطور شد مالیاتش از بین میره، که اون یک منفعت و غلایی چیه فرق میکنه. خنزیر باشه از جهت اکلشه، خمر باشه از جهت شربشه، نرد و شطرنج باشه از جهت آلت قمار بودن و کسبشونه. به همین ترتیب هر امری که درش فساد باشه، یعنی از اون چیزهایی باشه که منهیون عنه از جهت اکلش. اینا مثال های مختلف ها، اکل در موردی که تنها منفعت مقصودش اکله مثل خنزی، یا از جهت شربه، شرب در موردی که تنها منفعت مقصوده و غلایی شربه مثل خم، کسب در جهت در موردی که تنها منفعت و غلاییش کسبه مثل آلات قمار. کل ما هو و منهیون ان من جهت اکلهی و شربهی او کسبهی او نکاهه فرابالا. یه وقت یه چیزی از جهت نکاهش منهیون ان شد، بیعش هم میشه باطل. میتونید مثال بزنید چیزی که از جهت نکاهش منهیون انه و بیعش هم باطله؟ مثل کی؟ بله، امه ام ولد، وطیش حرامه ام ولد بر مولا، وطیش حرامه مثل ام ولد ها میخواد برا همین. مثلا درسته، فرض بفرمایید امه یادم، آقا امه انسان وطیش بر انسان حرامه که؟ حالا اگر امه انسان به ملکیت خدا آدم در اومد، انسان مالک عمودین نمیتونه بشه. اون دو تا عمود آهنی رو دیدی؟ عمودین یعنی پدر و مادر دیگه. مالک عمودین نمیتونه بشه، اما مالک عمش خب میتونه بشه که، اما وطیش حرامه. خب اگر یه انسانی شد، یه زنی، وطیش بر من حرامه، خریدنش هم بر من میشه حرام؟ یعنی حرامه عممو بخرم؟ آقا باطله، حرمت حرمت بزنی. آیا این حرف درسته؟ عبارت رو اینجور ترجمه کنیم درسته؟ بگیم هر کس که نکاهش بر انسان حرامه، خریدن اون کس هم باطله. مرحوم شهیدی اعلی الله مقامه الشریف علامه، ایشان میفرمان بله این حرف درسته. عمش آدم عمه خودشو که نمیتونه بخره، نمیتونه بخره نه یعنی اصلا نمیتونه بخره، یعنی نمیتونه بخره برای اینکه وطیش بکنه، یعنی به این قصد اگر بخره باطل. رو این اساس ایشان اعلی الله مقامه الشریف عبارت اینجور ترجمه کردن. توجه کنی، ایشان فرمودن این که مر امام علیه السلام میفرمان چیزی که نکاهش منهیه بیعش هم باطله، یعنی بیعش باطله اگر به جهت نکاه بخری، در این صورت بیعش باطله. ولی این حرف قطعا حرف صحیحی نیست. لم یفت بهی احد من الفقها، یعنی جای فتوا نیست. اگر یه فقیهی هم فتوا بده از میزان در رفته، تا چه رسد به عقل کل که امام علیه السلام باشه. آقا عمه من وطیش بر من حرامه، من که اینقدر دارم مسلم میگم چون عمه ندارم، همه مردن، عمه من وطیش بر من حرامه. حالا اگر عمه من ملک کس دیگری بود، من به جهت وطی خریدمش، این معامله باطله؟ آقا معاملات ضوابط دارن، قواعد دارن. اگر یه چیزی مالیت داشته باشه، اوفو بالعقود میگیرد، چرا معاملش باطل باشه؟ ولو من دارم به جهت وطی میخرم، اما معاملش اشکال نداره. بله وطی بعدی اشکال داره. رو این اساس انسان یه فتوای غلطی رو بچسبونه به کلام امام علیه السلام، این درست نیست. این که نشد، عبارت رو چجور ترجمه کنیم؟ خوردیم به مشکل. امام علیه السلام می فرمان اون کسی که نکاهش بر انسان حرامه، اون کسی که نکاهش بر انسان حرامه بیعش هم باطله، اینا چجور ترجمه کنیم؟ آقای روحانی در این شرحی که دارن بر مکاسب، منهاج الصادقین نمیدونم اسمش چیه، در این شرحی که دارن بر مکاسب این طور توضیح دادن. ایشان حفظه الله میفرماد که میفرماد بعضی از افراد هستن نکاح به معنی وصی، وصیشون از جهت ملکیت اشکال داره. مثل کی؟ کیه که وطیش از جهت ملکیت اشکال داره؟ یعنی از حیث ملک نمیتونی وطیش بکنی، مثل مادر خودش، انسان مادر خودش از جهت ملکی نمیتونه وعطی بکنه. چرا؟ چون به محضی که به ملکیت در اومد، آنم ما به ملکیت در میاد، ولی فوری چی میشه؟ آزاد میشه. خب اگر کسی رو انسان با مادر خودش نمیتونه نکاح از جهت ملک بکنه چون فوری آزاد میشه، خب وقتی فوری آزاد شد بیعش هم میشه باطل. این حساس درستیه. عبارت رو اگر اینجور ترجمه بکنیم اشکال نداره. یعنی هر کس وقتیش از جهت ملک اشکال داشته باشه چون فوری آزاد میشه، بیعش هم جائز میشه. ولذا انسان مادر خودش رو نمیتونه بفروشه، چون یک لحظه به ملک آدم در میاد آزاد میشه، وقتیش جائز نیست، بیعش هم جائز نیست. سرابالا یه نکته تو پرانتز عرض کنم، تو تطبیق عبارات و فهم عبارات بنابر این نیست که این حاشیه اون حاشیه ببینیم یا نقل کنیم، درسته؟ بنابر اینه که مقصود مؤلف و مصنف کتاب رو از خود عبارات کتاب در بیاریم، مگر یه جاهایی که خوردیم به مشکل. اون جاهایی که خوردیم به مشکل، مشکل باید موجب مراجعه به حاشیه بشیم، نه اینکه آدم همین طور که داره مطالعه میکنه، این شرح فارسی یه طرف، شرح عربی یه طرف، یه طرف کلمه نگاه میکنه به مکاسب، معایش، آخرش هم نتیجه میشه فقط سرگیجه. تو مطالعتون هم همین طور باشه، اول سعی کنید خودتون عبارت حل کنید، نشد اون وقت برید سراغ اون تعبیق ها و هواشی. فکل امره، صبر کنید، یکون و فیه الفساد نماه و منهی جنعن من جهت اکلهی و شربهی او کسبهی او نکاهی او ملکهی. عرض کردم نهی یه چیز از جهت ملکش نهی تکلیفی نیست، نهی وضعیه. او امساکهی، یه چیز نهی شده باشه از جهت امساکش، مثل آلات لحن. او هبتهی، او آریتهی، که اگر یه چیزی نهی از هبت شد، یعنی شارع نمیخواد دست کسی باشه، وقتی نمیخواد دست کسی باشه یعنی منافعش الغا شده، از مالیات افتاده. اگر یه وقت یه کسی یه چیزی این طوری شد، بیعش میشه باطل. حالا شما بکنید، مال وقفی رو فرض در این عبارت این است که تنها منفعت محلله مقصودهی که شیء داره، مثلا اکل یا شربه یا کس یا نکاح یا ملکه یا اون بقیه، اینی که شما فرض میکنید دو تا منفعت داره، التفات فرمودید. ضمن اینکه بیع مال الوقت خیلی درش بحثه، اصلا آیا مال الوقت رو میشه فروخ یا نمیشه فروخ، اون اجازه بدید میرسیم تو بیع الوقت. این طور یا که تو ذهن شما مسلمه مطلب نیست. بله، حالا در حدی که اصلش از بین نره. بله، ای خدا پدرتو بیامرزه، یه کسی ورشکست شده، مثال های دم دستی، هر روز طلبکار میرزه در خونش به خیال اینکه پول نداره، میاد پیش من میگه آقا تو هندوانه فروشی، آب روی منو بخر، یه 5 کامیون هندوانه به من قرض بده، من به آریه بده، من برم بذارم، قرض نه اشتباه گفتم، آریه بده، من برم بذارم سر زنبیل آباد، صبح تا زور وایستم مردم میبینن من 5 تا کامیون هندونه دارم، بدونن من ورشکست نشدم اعتبارم برگرده. این خب اشکال نداره که، مثال تو جیبتونه که. خب یه جای دیگه هم هست که بی اشکال داره و اون چیزیست که کاملا درش و اون چیزیست که از به طور کامل نمیشه گفت فیه فسادون، به طور مطلق هازا فاسه، اما از یه جهت خاصی فساد داره، من جهت من الجهات فساد داره، که اون فسادش به حدی بوده که شارع بیعش رو باطل کرده. مثل چی؟ مثل ربا. آقا ربا به چه معنیه؟ میتونید بگی؟ ربا به معنی زیاده. ربا با رب فرقش چیه؟ چون رب هم به معنی زیاده، ربا هم به معنی زیاده. عرض میکنم محضر مقدس شما، این دو کلمه در اشتقاق اکبر، بلکه فوق اکبر، این دوتا کلمه در اشتقاق اکبر با هم شریکن، هر دو زیادیه، منتها حروف اله وقتی در کلمه بیان اون کلمه یه نحوه هون و سستی پیدا میکنه. بنابراین ربا یعنی زیاده، ولی زیاده ای که سستی داره. یه نحوه زیاده ای که سسته، انگلیه، رشد انگلیه مال باشه، اینا بهش میگن ربا. یه وقت شما مالتون رو به تجارت میزنید، مال خودتون رو اضافه میکنید، این ربه. ولی یه وقت مالتون رو مثل کرم میندازید تو مال مردم، تو با مال مردم الکی میخواید مال خودتون رو زیاد کنید. 100 تومن به طرف قرض میدید، 110 تومن پس میگیرید. 2 کیلو گندم بهش میفروشی به 5 کیلو گندم. ببینید؟ یعنی رشد انگلی، اینا بهش میگن ربا. شارع مقدس این رشد انگلی رو نمیخواد اتفاق بیفته. یعنی تحصیل زیادت رو شارع میگه من نمیخوام این زیادت به دست کسی بیاد. خب وقتی نمیخواد این زیادت به دست کسی بیاد، یعنی این زیادت از جهت تحصیلش مورد رد شارع، طبیعتاً بیعش هم باطل خواهد شد. چرا این زیادت مورد رد و نهی شارعه؟ به خاطر این که مقابله مال بلا مال دیگه. یعنی شما 100 تومن دادی، 110 تومن گرفتی، این 10 تومن اضافهش مقابله چه عرقی ریختی؟ مقابله چه چیزی به طرف تحویل دادی؟ هیچ. چون این ربا زیادت از یه جهت خاصی، این زیادت از همه جهت نهی نداره ها. این مثل گوشت خنزیر نیست که فقط یه منفعت مقصوده داشت، اونم مورد نهی بود. نه، این زیادت ممکنه چند جور منفعت داشته باشه. الان مثلا شما 2 کیلو گندمی که داری تحصیل میکنی در مقابل 1 کیلو، اون 1 کیلو یه منفعتش اینه که باشه حلیم درست کنی بخور، یه منفعتش اینه که آردش بکنی، البته یه منفعتش هم تحصیله. یعنی از جهتی از وجوه نهی بهش تعلق گرفته، از جهت تحصیلش نهی بهش تعلق گرفته. خب اگر یه چیزی وجهی از وجوه فساد داشت که اون وجهی از وجوه فسادی که داره با صحت به سازگار نیست، این تحصیل زیادت درش فساده، چون مقابله یه مال بلا ماله، که این فساد با صحت بی سازگاری نداره. چون اگر بی صحیح باشه که این زیادت تحصیل میشه دیگه. و اگر یه چیزی از یه جهت فاسد بود، مثل زیادت که از جهت تحصیلش درش فساد هست، چرا درش فساد هست؟ چون مقابله مال بلا ماله. اگر یه چیزی از یه جهت درش فساد بود، جهتی که و فسادی که با صحت بی سازگاری نداره، طبیعتاً بیش هم فاسد خواهد بود، مثل ربا زیادت که بیع ربویش فاسده. او شیئن اتبه اون امرن کلو امرن او شیئن یکون و فیه وچ هم من وجوه الفساد، یا هر چیزی که درش وچی از وجوه فساد باشه، نظیر بیع به ربا که چون ربا یعنی زیادت، تحصیل زیادت، اون وچی از وجوه فساد درش هست، مقابل مال بلا ماله، که اون وچی از وجوه فساد منافات با صحت بیع داره، بیع ربوی نهی شده، نظیر البیع به ربا و بیع المیت. آقا این مثال هایی که دارن میزنن فقط برای اون یکون و فیه وچه هم من وجوه الفساد نیستن، چون دو تا چیز گفتن، گفتن امری که یکون و فیه الفساد من ماهو و من هیگون ان، این یکی. دو، یکون و فیه وچه هم من وجوه الفساد، حالا برای هر دوش میخوان مثال بزنن دیگه، لفظ و نشر غیر مرتب. اول برای اون که یکون و فیه وجه هم من وجوه الفساد مثال میزنن، نظیر البیع به ربا. بعد اونایی که منهیگیون انهن، یعنی فقط یه منفعت و غلاییه داره، اونم نشده ازش، مثل بیع میته، مثل بیع دم، مثل لحم خنزیر، مثل لحوم سبا. در رندگان که میگیم فرق نداره، سبایی که از اصناف سباع وحشی و در رندگان چارپا باشن، یا از انواع در رندگان تیر باشن. خب لحوم سباع وحشی فقط یه منفعت داره، اونم خوردن، اونم که نهی شده. خب وقتی نهی شد یعنی مالیات نداره، مالیات که نداشه یکونو فی الفساد مطلقا. این مثال داره اون اولیه میشه بازنه. او جلوده ها یا مثل جلود این در رندگان ها رو بزنید به سبا، من سنوب سبا الوحش عبدته. خب جلد درنده فایدش چیه؟ فایدش پوشیدنه. این پوشیدن هم که ازش نهی شده، تنها فایدش پوشیدنه، این فایده هم ازش نهی شده، پس مالیتش الغا شده. البته منفعت مقصوده یه جلود که لبس باشه، به طور مطلق ازش نهی نشده، بلکه فقط در جلود میته ما نهی داریم. ما در لا تلبس المیته، در مورد میته نهی داریم، گفتن لباسش را نپوش، و لذا جلود میته است که فقط بیعش باطله. به عبارت دیگه این جلود سبا تو روایت مطلقه، یعنی چه میته باشن چه ما زکا باشن. روایات دیگه اینا قید میزنن جلود سبا بیعش باطله اگه میته باشن، و الا اگه ما زکا باشه. روباها تزکیه کردن بعد جلدش را میپوشن، این اشکال نداره، چون پوشیدن اون لباس روباه هم طوری نیست. پوست روباه اگه ما زکا باشه پوشیدنش که اشکال نداره. اول خمر، باز این مثال برای چیزیست که طلب شما الان در خدمت کنم. یا خمر، اینم مثال برای چیزیست که فقط یه فایده داره، اونم نشده خوردن. دیگه خمر میخوای چه کار کنی؟ میخوای بپوشیش؟ فقط خوردن، نوشیدن اینم نشده. او شیء من وجوه النجس، صبر کنید من خبر این مبتدا بخونم در خدمت شما هستم دیگه. او شیء من وجوه النجس، بعد یعنی عنوان، عنوان نجس یعنی همون عناوین نجاسات، عناوین نجاسات همه منافعشون مورد نهی دیگه، چون منافعشون مورد نهیه. مثلا خون اون موقع ها تنها منفعتی که داشته چه جور بوده؟ تنها منفعتی که داشته اکل بوده، منفعت دیگه نداشته، اونم منهیه. پس مالیتش پیش شارع ملغاست، ملغا که شد بیعش باطل. البته اگر نجاسات یه جور منفعتهای اقلایی پیدا کردن در زمانهای بعد از شارع، منفعتهای اقلایی پیدا کردن به طوری که مالیتشون ساقط نشد، اون وقت بیعشون هم اشکال نداره. خب حالا چی شد؟ یه اما داشتیم، بعد از اما مبتدا اومد، اون مبتدا خبر میخواد. اما وجوه الحرام من البیع و شراء، این وجوه الحرام مبتدا، خبرش کو؟ فکل امر یکون فیه الفساد فهذا کله حرام و محرم. کل امر مبتدا، بگو خب هذا کله حرام و محرم، خبرش جمله رو هم رفته خبر برای وجوه الحرام. فقط طلب شما میشه که اگر کل امر مبتدعه هذا کله حرام جمله خبرشه، چرا سر جمله خبری یه فا در اومده؟ اینم که دیگه شما عالمی در الحمدلله. اگر مبتدا شما نکره موصوفه بود یا یه کلی بود که نکره موصوفه بهش اضافه شده، چون حالت سبب و مسببی با خبر پیدا میکنه، سر خبرش میشه فا در بیاد. این فا شبه الجزاء، جزاء نیست. حالا یه کسی سوال میکنه که خب آقا اینا که شما میگید حرامه بیعشون، چرا حرامه؟ میفرمون چون منفعت مقصوده ندارن دیگه. خب ما اگر میگیم خمر بیعش حرامه چون هیچ منفعت مقصوده یه اقلائیه که شارع امضا کرده باشه نداره. اینایی که ما میگیم حرامن ها اکثرشون اینطورن، تنها یه منفعت مقصوده دارن، اونم شارع نهی کرد. یا بعضی هاشون چند تا منفعت مقصوده دارن، اما یه جهتش توش فساده، فسادی که با صحت بیع نمیسازه، مثل اون زیادت ربا شارع نهی کرده، فوری توضیح میدن، علت میارن برا حرامون، لأن ذلک کله، چون همه اینهایی که ما گفتیم منهیون ان اکله، نهی شده از اکلش. میخواد کنار اکل اینطور بنویسید، بنویسید ال منهیون ان منفعته شائعه مثل اکله. خب بعد تو این تو روایت نیستا، این ترجمه رو میکنیم برای اینکه بعد موقع مطالعه با مشکل مواجه نشید که چرا حالا که یه چیزی نهی از اکله شده بیعش باطله. و الان آقا این میکروفونم نهی از اکله شده دیگه، شارع مقدس اینجور چیزا رو که نهی میکنه انسان برداره به جبه بخوره که، اما بیعش باطله؟ نه، چون این منفعت شایعش که اکل نیست، منفعت شایعش همین منفعتی که الان دارید میبینید. اگر یه چیزی منفعت شایعش و منفعت منحصرش شد اکل و شارع از آن منفعت شایع منحصر نهی کرد، اون وقت بیعش میشه باطل. به زامی فرمان میدونی چرا بیعش باطله؟ لأن ذلک کله منهیون ان اکله، اونجایی که منفعت شایع اکله، و شربهی اونجایی که منفعت شایع شربه، و ملکهی و امساکهی و تقلب فی، یعنی اینا منع شده از اکلش، شربش، لبسش، ملکش مثل انسان هست، یا امساکش، نگه داشتنش مثل آلات لحم، و تقلب فی بقیه سو، و تقلب فی در عبارت روایت داره و تقلب فیه به وجه من الوجوه، من شده از اینها، من شده از تقلب و دگرگونی اینها از یه وجهی از وجوه، من شده از تقلب در اینها به یه وجهی از وجوه. یعنی چی؟ درست توجه کن، مثلا خنزی، من شده ازش، من شدید شما از اینکه تصرف و تقلب بکنید در خنزیر به یه وجه از وجود، اون وجه از وجود چه وجهیه؟ اکل، همون منفعت شایعه. لذا من این جا نوشتم تو تعلیقه، نوشتم و تقلب فیه به وجه من الوجود، یعنی همان وجهی که نهی به آن خورده و منافات با صحت بیع دارد، مثل اکل در مأکولات. بنابراین عطف از تقلب فی به اکلهی و شربه عطف عام بر خاصه، چون تقلب در یک چیز حرامه، گاهی تقلب به اکل حرامه، این یه مثال، این یه خاص، گاهی تقلب به شرب حرامه، این عطف عام بر خاصه. بله، چه خصوصیتی داره هبه و آریه؟ روایت داره و تقلب فیه به وجه من الوجود، به یه وجهی از وجود تقلب درش اشکال داشته باشه، این عطف عام بر خاصه. یعنی شما دارید این تقلب فقط یک تقلب خاص نمیگید، این خب احتیاج به دلیل داره، خلاف ظاهره. یا حالا شما ببینید این عطف عام بر خاص چه حکمتی داره، چون عطف عام بر خاص بی حکمت که نمیشه که. خب وقت اینطور شد، فجمیع و تقلبهی، باز این عبارت رو هم مرحوم شیخ اعلالله مقامه الشریف خلاف نقل تمام کتب روایی نقل کردن، پس مجبوریم درست کنیم. نقل تحف العقول، وسائل از تحف، محدث بهرانی از تحف، همه اینطوره. فجمیع و تقلبهی فی ذالکه حرام، نداره فجمیع و تقلبهی فی الفتا، قابل ترجمه هستونم، ولی چرا آخه عبارت ها عوض بکنیم؟ ایشان میفرماد فجمیع، وقتی این مواردی که مثال زدیم، منفعتی که یبذل به اضاعه المال نداره، یه منفعت داره، اون منفعت هم شارع ازش نهی کرده، خب وقتی این طور شد جمیع تقلباتش هست، تقلبات یعنی معامله، میخوان بگن چیزی که هیچ منفعت و عقلائیه نداره، فکر نکنید فقط بیع و شرائش اشکال داره، ما داریم در مورد بیع و شرائش صحبت میکنیم، اما چیزی که هیچ منفعتی نداره، تمام معاملاتش، اجارهش، چه میدونم صلحش، آریهش، هبهش، همه میشه باطل، چون تمام معاملات شرطش اینه که شیء مورد معامله منفعت مقصوده داشته باشه. فجمیع و تقلب المکلف فی ذلک، یعنی فی ما ذکر من الموارد حرام، یا بگو فجمیع و تقلب المکلف فی الفساد، یعنی همش در فساده، یعنی همش در تقلبایی هست که فاسده، فاسده یعنی مورد امضاء شارع نیست. باز دوباره شروع میکنن مثال زدن، این تکراراتی خود انسان ها متزلزل میکنه، نکنه این روایت نقل به معنا باشه، اصل سند روایت پیش من که بینی و بین الله تو اصل عقولی کتاب صافیه، خب دیگه خودش هرکس با خدای خودش میدونه دیگه، باید تو اصل عقول مطالعه کنید از اول تا آخرش، تا هم بفهمیم ابن شعبه عرانی کیه، همه اعتبار تو اصل عقول پیشمون معلوم بشه، همینطور با خطکشی های رجالی که نمیشه تار رو تمام کرد، منافات نداره، کتاب کتاب معتبری باشه اما روایت نقل به معنا باشه. عمار صاباتی میگن معمول روایات که از امام علیه السلام نقل میکنه نقل به معنا، دقیق نقل نمیکنه، میگن فارس بوده عمار صاباتی و میگن مال طرفای شیراز و اینا بوده، اینطور که من شنیدم علی ما سمعت، لذا از امام علیه السلام هرچی میشنیده فارسی عربی خلاصه میگفته. این مثالا تکرار شده، نظیر البیع بالربا او بیع المیته او عب الدم او لحم الخنزیر او لحوم سباع من صنوف سباع الوحش عب التیر او جلودها عب الخمر او شیء من وجوه النجس فهذا کله حرام محرم، چرا؟ لأن ذلك کله منهیان ان منفعته العقلائیه، منفی از اکلش، منفی از شرب و لبس، و اگر یه چیزی هم منفی از من ممکنه بعضی مواردش هم هست که منفعت عقلائیش نهی نشده اما ملکش باطله، مثل هور، منافع عقلائی هور که ازش نهی نشده، شما یه کارگری بگیری صبح تا شب براتون کار کنه بعدم مزدش بدی ولی از ملکش نهی شده. پس بعضی از این مواردی که بیعش باطله، قبلا هم گفتیم تنها منفعت عقلائی که داشته مورد نهی بوده، لذا مالیت نداره. بعضی از موارد هم جوری هست که نه منفعت عقلائیش ازش نهی شده باشه، ملکیتش باطله، ملکیتش که باطل شد بیعش هم باطل میشه. لأن ذلک کله منهی عن اکلهی و شربهی و لبسهی و ملکهی و امساکهی و تقلب فی فجمیع و تقلب المکلف فی ذلک حرام. بعدم اگر یه مرحوم سیدی پیدا شدن گفتن خب ایشون تجارت و فرموده امام علیه السلام که بیع و شراء باشه، پس بقیه معاملات چی؟ بقیه معاملات ها این لابلاها گفتن، میخوان بگن چیزی چون اصل بیع و شراءه، وقتی بیع و شراء باطل شد دیگه جمیع تقلبات باطل میشه. این زیلا امام علیه السلام فرمودنی. اینا برای این عرض کردم که مرحوم سید اعلی‌الله مقام شریف اصرار دارن این تجارت ها اعم از بیع و شراء و صلح و هبه معوضه و اعم از همه اینا بگیرن. لذا همون جام که میفرماد اما تفسیر و تجارات فی جمیع البیوع، سید اعلی‌الله مقام میگه مراد از بیوع معاوضات نه بیوع، ولی خب معلومه این خلاف ظاهره. اولا خود کلمه تجارت ظهور عرفیش بیع و شراء، ثانیا بیع ظهور عرفی در همون معامله معهوده داره، همون خرید و فروش، ثالثا در مقابل بیع در خیلی از جاهای عبارت شراء اومده. اما وجوه الحرام من البیع و شراء، خب بیعی که کنار شراء میاد که صلح نیست که، هبه معوضه نیست که. این تجارت و بیع همون معنی مصطلح عرفیشه. فقط این سوال پیش میاد که خب بیع فرمودن بقیه معاملات چی؟ چون اساس در بطلان بیعه، رایج‌ترین معامله بیعه، اگر اون باطل شد دیگه بقیه معاملات هم باطله، لذا امام او رو به ذیل واگذار کردن، همون ذیل مطلب فرمودن. یک کدومتون اشکال داشتید؟ چی بود؟ بگو بینم. دم چه منفعتی داشته؟ منفعت صبر کن. به کجا اون موقع که نمیشده این کارها رو بکنی که؟ بابا این مال همین صده های متأخر از کجا معلوم؟ کجا اومدی؟ بابا از خون هیچ استفاده ای نمیشد، در روایات تصریح هست به این مطلب، خود امام علیه السلام فرمودن این هیچ استفاده ای نداره. من اصرار ندارم بگم همه این مثال ها، همه این میته و دم و لحم خنزیر و اینا همش مال اون فی الفساد مطلقات، این اصرار رو ندارم. اونی که بهش اصرار دارم اینه که این مثال هایی که پشت سر هم اومده همش مثال برای فیه وجهم من وجوه الفساد، بعضیش برای فیه وجهم من وجوه الفساده، بعضیش نیست، میته مختلفه، بعضی از اقسام میته البته برای کود استفاده می شده قبلا اما همش اینطور نبوده. الان این مثال همش برای این آخر نیست، در این که با هم رفیقیم که کفانا بفرمایید. چاپیه یعنی چی؟ آخه تو خود نسخه اصلی خطیه تو حفم هست نا. همش هست دیگه، بله به نظر میرسه چاپی باشه ولی چاپی نیست. شما هم بفرمایید، وقت که تمام شد شما بفرمایید. صبر کنید. نه تغییر در کاربری قطعا اشکال نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.